شروع بفرمایید. بسم الله الرحمن
الرحیم. صفحه 298. بسم الله الرحمن الرحیم. جلال الدین دوانی معتقد است استعمال الفاظ قرآن مجید در آنچه اهل ظاهر آن را مجاز می‌دانند به هیچ وجه مجاز نیست. آنچه این اندیشمند توانا در اینجا ابراز داشته دارای اهمیت بسیار است و می‌تواند باب مباحث عمیق و گسترده مربوط به هرمونتیک یا تأویل را بگشاید. اگر همه عوالم با یکدیگر انطباق دارند و در این حال صورت‌های مختلف و متعدد یک حقیقت شناخته می‌شوند، چرا باید استعمال الفاظ قرآن مجید در یکی از این عوامل، در یکی از این عوالم حقیقت شناخته شود و استعمال همین الفاظ در سایر عوالم مجاز به شمار آید؟ پاسخ به این پرسش به بحث و بررسی وسیع و گسترده نیازمند است که ما اکنون مجال ورود در این مباحث را نداریم و گفتگو در این باب را به توفیق الهی به فرصت دیگری موکول می نماییم. همین اندازه یادآور می شویم که اگر خواجه نصیرالدین طوسی با درایت و هوشیاری همراه با بردباری و شکیبایی توانست در دوره فاجعه انگیز مغول احیای حکمت کند و فلسفه مشایی را زنده نگاه دارد، جلال الدین دوانی نیز در یکی از ادوار تیره تاریخ به احیای حکمت اشراقی پرداخت و با کوشش فراوان و طاقت فرسای خود نگذاشت شمع حکمت بر اثر تندباد حوادث برای همیشه خاموش گردد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، پاراگراف خوبی. مطلب در ظاهر خیلی ساده است ولی یه مقداری باید بیشتر روش تأمل کنیم. همه شما که درس خوندین و در هر حال دانشگاه دیدین یا حتی ندیدین، در دبیرستانم با مسئله حقیقت و مجاز آشنایی دارین. یه لفظی در یه معنی حقیقته و همون لفظ در معنی دیگه مجازه. حقیقت و مجاز بهش میگن، همه تونم آشنایی دارین. در هر کلامی هم حقیقت هست هم مجاز. هیچ زبانی نیست در عالم که درش حقیقت و مجاز نباشه. هیچ زبانی نیست. کل زبان‌های دنیا از بد به تاریخ دار، غربی شرقی، اصلا زبان شاید به مجاز زنده است. همه شما که اینجا نشستین خانم آقا، در روز از صبح تا شب شاید مکرر در مکرر مجاز استفاده میکنین، اما خب توجه ندارین که این مجازه. مثلا وقت ما کسی میبینی میگی که میخوای بگیم مرد شجاعی، میگه شیریه ها، نگاه کن شیریه ها. مثلا یه وقتی هوا بده میگیم شب شد دیگه، روز هم میگی شب شد. از این کلمات یکی دوتا نیست که حالا من بخوام مثال بزنم خیلی زیاده. از مجاز همه استفاده میکنه. به یه آدم میگی شیره، این شیره مجازه دیگه. آدم که شیر نیه، آدم آدمه. به چرا میگی این شیره؟ یعنی میخوای بگی شجاعتش، تواناییش مثل شیره مثلا. توجه فرما. مثلا یه چیزی دوشن میگی به چقدر بس برق میزنه، به صورت یه لباس برق میزنه. حالا برقه؟ برق که نیست، این مجازه. حالا مثال میزنم، صدها از این کلمات در زبان شما در آدمی از صبح تا شب مجاز، در میگن مجاز. حقیقت، حقیقت این آبه در این لیوان مثلا، حقیقت این آبه دید. پس در هر زبانی حقیقت و مجاز وجود داره. حالا بعد میگم حقیقت چیه، مجاز چیه. حقیقت در اصطلاح اهل ادب، علماء علم صرف و نحو، علماء ادب در هر زبانی، حقیقت وقتی است که شما لفظ رو در همون معنایی که واضح لفظ اون رو وضع کرده به کار ببرید. حالا شما از من پرسیم واضح یعنی چه، وضع یعنی چه؟ گفتم واضح دیگه، وضع. میتونیم بپرسیم واضح کیه، وضع چه؟ ما در زبان فارسی لغت‌هایی داریم، در زبان عربی انگلیسی. لغت‌های زبان فارسی با انگلیسی که یکسان نی، با فرانسه هم یکسان، با عربی هم یکسان. ولی هر لغت یه معنی داره نداره. آب یعنی چی؟ یعنی هم که توی لیوان. آب. میز یعنی. خب حالا شو وقت از خودت نپرسی که این اولین بار که یه آدمی گفت آب به این جسم مایع، آب که اولین آدمی که گفت این آبه کی بود؟ این فقط پرسیدین از خودتون؟ به نپرسیدین؟ پرسیدین؟ جوابتون چی بوده؟ ها؟ پرسیدین و جواب نداشتین. اولین کسی که کلمه آب رو بر این آب نوشیدنی به کار برد، گفت این آبه، اولین آدم رو میگم آن، نه پدر و مادر و جد و هزار سال پیش، اولین کسی که در کره زمین گفت این آبه کی بود؟ کی؟ اونی که به وجود آورده. میگم کی بود؟ میگه اونی که به وجود آورده. کی بود؟ واضح کی بود؟ کلمات میفرمایند. خوش به حالت. معلومه که یه کسی گفته. میگم اون کی بود؟ اون که اول بار گفت. میگه واضح. حالا واضح کی بود؟ حالا خدا آمد گفت این آبه به شما؟ و خدا به کی گفت این آبه؟ گوش بده، یکی یه ذره تون حرف نزنی. خب حالا خدا، یه قول، خدا به همه آدم ها گفت یا به یه نفر گفت؟ اگه به همه آدم ها گفت، چرا کره زمین نمیگن؟ الان یه انگلیسی نمیفهم آب یعنی چی، یه فرانسوی نمیفهم آب یعنی چی. من چیز دیگه میگم، تو رو خدا بخون آیات، ولی مناسبت نداره. بله، من دارم همینه میگم، میگم خدا گفت علمه البیان، اینو دارم میگم همینو فارسیشو. میخوام ببینم به کی گفت؟ اصلا سوال نمیگیری یا؟ بله علمه البیان، خدا گفت. به کی گفت اول؟ اینو دارم میپرسم. سوال ببین من چی میپرسم. باید چی دیگه میگی؟ آیت درسته، خوبم خوندی، بازم بخون ثوابم داره. اما جواب سوال من نیم. میخوام ببینم اولین آدمی که گفت آب کی بود؟ همگه علمه البیان. بله خدا یاد داد. به چی یاد داد اولین بار؟ به حضرت آدم گفت. پس حضرت آدم فارسی حرف می‌زد. آره باریکالله، باریکالله، خیلی حرف خوبی. نه اون خانم یه حضرت آدم، باریکالله، اگه حضرت آدم فارسی حرف زده باشه که من خیلی افتخار میکنم به زبان من، که به زبانم خیلی خوب افتخار خوشحال میشم والله. حالا حضرت آدم فارسی حرف می‌زد، خانم عربی حرف می‌زد، انگلیسی، فرانسه، به چه زبانی حرف میزه؟ همینو بگو، نمیدونم، راحت کن کارا. چقدر شما راحت حرف میزنید به خدا. میخوام بینم اولین کسی که گفت این آبه تو این لیوان، آب، کلمه آب رو بکرد، اون آدم کی بوده؟ همینو بگین راحت تره. حالا اونی که گفت خدا، اینم یه قوله، بسیار خوب، خداوند فرمود، اما به کی گفت اولین بار؟ اینا در حساب آدمایی که تعقل دارن اینا میپرسن از شما، بحث فلسفیه، باید جواب بده. میدونی چقدر بحث شده که واضح نخستین که اولین زبان چه زبانی بوده؟ حالا دو اینم یه مسئله دیگه، چند تا زبان در دنیا الان صحبت میشه باش؟ خیلی زبان‌های غربی، شرقی، هندی، نمیدونم کجا، چند تا زبان هست. حالا اولین زبان همه اینا بوده، یکی از اینا بود. زمان حضرت آدم چه زبانی بود؟ انگلیسی هم می‌زد یا فرانسی، فارسی، عربی؟ حتما عربی. به چه دلیل میگه حتما حرف؟ خب اینم یه ادعاست، نمیدونیم به چه زبانی صحبت میکرده، بله نمیدونم با چه زبانی صحبت میکرده. این همه زبان در دنیا هست، اینا رو هم کارنم منقرض شده به وجود، اینا رو همه رو میدونم. بله خیلی زبان ها منقرض شده، درست میگه. الان زبان سانسکریت منقرض شده که یکی زبان مهمی هم هست، خیلی هم مهمه. البته هست آثارش، کسانی سانسکریت میدونن رفتن زحمت کشن، ولی در تکلم باش نمیشه. الان زبان سانسکریت که یک زبان مهم فلسفی علمی است، باش تکلم نمیشه. خیلی زبان‌های دیگه هم همطور از بین رفتن، حرف درست. بعضی زبان‌ها به وجود آمدن. اینا رو همه اینا رو میدونم. سوال من چیز دیگه است. باز ببینید چیز دیگه میگم. بله خیلی از زبان‌ها از بین رفته. همین زبان اوستایی از بین رفته. ایران که زبان فارسی حالا رو صحبت نمی‌کنه. همین زبان فارسی ما نبوده پیش از اسلام. زبان زردوش این زبان نبوده. زبان اوستایی بوده. فارسی باستان، فارسی میانه، این فارسی جدید، سه دوره داره. همین زبان خود ما، شما فارسی اوستایی بلد نیستین، هیچ که بلد نیست. فارسی دوره بعدم بلد نیست. این فارسی که حالا فارسی دری بهش میگیم، زبان دری، که افغانی هم همین زبان صحبت، تاجیکستان، افغانستان، ایران، به این زبان صحبت. سه کشور به طور رسمی به این زبان صحبت کنن. منتش حالا افغان ها راحت تر میگن، میگن زبان دری، اونا خودشون میگن دری، ما میگن فارسی، فرق نمی کنه، فارسی همون دری، اونا میگن زبان دری. بله خوب هم میگن، هر حق با اوناست. این زبان ما زبان دریه. میدونی دری یعنی چی؟ بارکالله. دری چرا میگن دری؟ زبان فاخری بوده، زبان دربار بوده. آره؟ حالا یه افغانیم که دری صحبت میکنم، به به، ای زبان فارسی افسونگری، به به، چه زبانی؟ والا زبان تو خیلی قشنگ، قدرش نمیدونه. ای زبان فارسی افسونگری، هرچه گویم از تو از آن برتری. حالا زبان خوبی داری، قدرش نمیدونه. خب حالا ممکنه از من پرسید چرا؟ چرا زبان خوبی هم؟ زبان عربی که بهتره، مهمه، چرا نیم پرسید؟ بله زبان عربی هم تو زبان قرآن زبان خوبیه. زبان فارسی هنرش اینه که اینا اصلا بحث ما نیست و پیش میاد براتون بگم، ولی بحث اینجا نیست. زبان ترکیبیه، زبان هایی که صیغه‌ایه، یه صیغه داره، وزنی داره، باید در همون صیغه تا آخر حرف بزنی، وزن صیغه‌ای داره. کلمات لغت عرب مثلا از ضرب 14 وجه باز میگرده، ضرب و یضرب و ضارب مضروب هل یضرب لا تضرب، اینا. زبان فارسی صیغه‌ای نیست، ترکیبیه. میتونی بسازی، بی نهایت میتونی ترکیب کنی، لغت بسازی. هنر شما، این بسته به هنر شما، بتونی ترکیب کنی و بسازی، بی نهایت میتونی بسازی. حالا براتون مثال بزنم، خوشتون میاد از مثال یا نه؟ پزشکی که میدونی هم چه؟ پزشک. نرسم که این خانم دکتر نشه، نرسم که تو بیمارستان هست که نرس ها لغت انگلیسی هست، نرس لغت فرنگی، پرستا. پزشکی، نرسم که نرس. یه چیزایی داریم که یه لغت برای ساختن خوب هم ساختن، همین تازه ساختن، این سابق نبوده، 150 سال پیش لغت نبود. پیراپزشکی، از خانم بپرسیم پیراپزشکی یعنی چه؟ دکتره پیراپزشکی یعنی چی؟ آفرین. اون چی که پیرامون مربوط به پزشکی، قشنگ ساختیم پیراپزشکی، خوب هم ساختیم، خوب حق داشتیم تو پیراپزشکی، الان معموله ها ساختیمش. لغت هایی که ترکیبی نماشن به زودی نمیتونن بسازن، نمیتونن بسازن. پیراپزشکی قشنگ، خیلی. و از این لغت ها خیلی ساختیم و میتونیم بازم بسازیم و قشنگم هست. خب حالا این باز بحث دیگری بود که به این مناسبت خواستم فارسی رو بگم، زبان مهمه. واضح اولین زبان چه زبانی بوده در عالم هستی؟ حضرت آدم با چه زبانی صحبت میکرد؟ زبان چی؟ زبان کلامی؟ حضرت آدم اینجوری میکرد؟ خانم میدونم، آخه من دارم میگه، من میگم اینم یه زبانه، من میگم با چه زبانی صحبت میکنم، میگه اینم یه زبانه. اینه نگین خانم بزرگوار. اولا اشاره تا زبان نباشه محال اشاره معنی داشته باشه، خوب گوش بدید اینا رو. والله اگر زبان نبود اشاره معنی نداشت، میفهمی چی میگم؟ اشاره بلا فاصله به زبان ترجمه میشه، اینجوری میکنی یعنی بیا، اینجوری میکنی یعنی نه. تازه اینم اشارات فرق میکنه، مثلا ما مثلا اینجوری میکنیم یعنی چه؟ یعنی حیرانیم. یه انگلیسی فرنگی وقتی میخوام بگم اینجوری، ما وقتی میگیم نه میگیم اینجوری، یه فرنگی چکام کنه بگم اونم خانم شما که اونجا در فرنگستان بودی، حالا اینجوری بهتر یا اینجوری؟ بابا اشارات فرق میکنه، اینجوری یعنی نه، برای ما نه، ولی ما میگیم نه اینجوری میکنه. حالا میگم کار ما بهتر یا کار اونا؟ اونا هی دو سه بار اینجوری میکنه، ما یه بار اینجوری میکنه. اینا رو نفرمایید. اشاره است و تازه تا زبان نباشه اشاره معنی نداره. حالا اولین زبان چه زبانی بوده؟ ها، عربی بوده، فارسی بوده، انگلیسی بوده، فرانسه بوده. ببخشید اینجا خب آذربایجان داریم، انشالله خدا برکتشون بده، آذربایجان مغز ایران، مرکز ایران بوده همیشه. حالا از این پانترکیست، البته آذربایجانی من بخونم، یه پانترکیست هم داریم، از یه پانترکیست بپرسیم میگه زبان حضرت آدم ترکی بوده. میگن حالا چیکار کنیم دیگه، حالا این همین شوخی بوده، ببخشید. حالا اگه پانترکیست اینجا داریم بعدش نیاد. البته ما پانترکیست اینجا نداریم، ترک زبان داریم. پانترکیست غیر از ترک زبانه، ترک زبان آذری که خیلی خوبه. آذربایجان مخ ایران بوده. آذر که میدونی هم چه؟ یعنی میدونی؟ آذری هم چی؟ آتش. آتش میگفتن آذربایجان آتش. آتشکده زردوش بوده. دریاچه چیچست. دریاچه ارومه رو دیدین که متاسفانه کمی هم حالا داره خوش میشه. دیدم خیلی افسوس خوردم. دریاچه ارومیه رو شنیدین؟ اسمش دریاچه چیچسته در تاریخ. چیچست یعنی مقدس. چیچست یعنی مقدس. چرا این دریاچه مقدسه؟ میگفتن ایرانی ها، میگفتن من حالا ایرانی هم، ولی اونا میگفتن، میگفتن زردوش در اینجا شستشو شده. این نمیگفتن دیگه، حالا تاریخ میگه. پس آذربایجان از اول ایران بوده. اونا که یه قدی حالا میخوان برن یه جاهای دیگه، حواستون جمع کنن دیگه. اینه دیگه، حالا به مناسبت پیش میاد میگم، الا من بحثم اینی پانترکیستا. حالا میخوام برم به باکو. باکو کجا بوده سابق؟ 100 سال پیش ایران بود. اسد حسین بادکوبه ای، استاد علامه طباطبایی، اهل بادکوبه بود، ایرانی بود. گاهی وقتی من از این، هنوز جواب من نیورده، یکی از شاگرد خودم که تبریزیه و باکو رفته آمد داره، ازش پرسیدم حالا این من چرا حالا امروز این حرف آمد برای شما بزنم به مناسبت حقیقت مجرد، پرسیدم که خب میدونم باکو خب با اتحاد جماهیر شوروی از ما جدا شد دیگه، روسا جدا کردن، نه مارکسیست شدن، جدا شد. باکو تاریخ می نویسه دیگه، کشور الان دیگه کشور ترکی زبان. منم رفتم دیدم، شیعه هم داره ها، البته سنی ما برنده شیعه ها این تند هم داره. یه وقت در یه دهی در نزدیک شهر باکو اسمش نردلانه مهمان بودم چند سال پیش، یه پیرمردی بود، دوتا نوه داشت، خیلی خوش آمد از اون پیرمرد، شیعه بود البته. اسم یکی از نوه‌هاش تهران بود، یکی تبریز. گفت تهران گته چای گته، تبریز چای گته. تهران و تبریز اسم نوه‌هاشو گذاشته بود تو ناردلان، ده ها که از دهات باکو. خب پرسیدم از یه آقا که تاریخ باکو تا وقتی جدا شده، من حدود 100 سال تقریبا نمیدونم چند سالی که جدا شده از ایران، خب تاریخ مارکسیستیه و تاریخ باکو، اما از 100 سال به اون طرف که میخواد بره در زمان قاجاری و صفویه چی می نویسند؟ تاریخ باکو از 100 سال 150 سال به قبل که حتما میاد میسن چی می نویسن؟ اگه گفتی چی می نویسن؟ یه دانشجو در باکو بخواد درس خونه، تاریخ باکو رو از 100 سال پیش به پیش بره تا 500 سال 1000 سال پیش چی می خونه؟ صفویه هستن، قاجاری هستن، هم با تاریخ ایران چه فرق داره؟ آقا هم تاریخ خودشونه بخونه، اینه بپرسین ازشون. از 80 سال به این طرف ها یه جور دیگه نمیشتن، اینه میدونم. از وقتی جدا شد یه جور دیگه، سال 100 سال 80 سال نمیدونم. اما قبل از 100 سال اگه بخون تاریخ تا برن تا 1000 سال 2000 سال پیش چی مینویسن؟ با تاریخ ایران چه فرقی داره؟ اینا رو گوش بدین چی میگه. خب از کجا به کجا رفت؟ حالا اولین زبان چی بوده؟ یک که خیلی سخت گفتنش، کسی هم نمیدونه. واضع لغت که بوده، حالا بس تو حقیقت و مجاز و وضع بود، وضع و لغت ها وضع میشن، یعنی یه کسی میاد میگه، حالا یا یه نفر یا یه جمعیت، اینم خودش بحثه، که یه نفر نشست گفت این جسم آب اسمش، یا یه گروهی گفتن، اینم خودش بحثه. واضح یه نفر آدم بود، یه گروه بود. حالا اگه یه نفر اون کی بود، اگه یه گروه بودن اونا کیا بودن؟ میدونی چقدر بحث شده در علم اصول، علمای علم فقه میخونن که واضح چی بوده، آخرش هم نظر قطعی داده نمیشه. همین که یه کس گفت یه نفر مرحوم آشمان دوستان کمپانی، یا یکی از نایینی مرحوم نایینی بارک الله شون درس خونده، مرحوم نایینی گفته واضح خداونده، حرف خوبیه. ایشون هم گفت ما هم قبول داریم واضح خداونده، ولی اول که خداوند کرد اون لغت رو به کی گفت؟ اون کسی که اولین باری لغت از خداوند شنید کی بود؟ این جواب نداد، با جواب نداد، هم کرفی ایشون زد. مخمینیم اون اولین کسی که این لغت رو مثلا به نان گفت نان، به آب گفت آب، به میز گفت میز، این اولین کی بوده؟ بسیار سخت. حالا از این بحث بگذاریم، فقط خواستم توجه شما رو جلب کنم به این مسئله مهم، نمیخوام حل کنم. هنوزم کسی نتوانسته بگوید که اولین واژه چه کسی بوده، هنوزم مسئله است. نه تنها زبان فارسی، زبان های دیگه هم، مثلا انگلیسی پرسی اولین کسی که زبان انگلیسی رو مثلا واتر، حالا چی گفت؟ از انگلیسی بپرس، نمیدونه بیچاره، میگه انگلیسی حرف میزنه، نمیدونه کی بوده اولین بار کسی که لغت ها رو به کار برد. اولین بار نه. زبان ها به وجود آمدند که خیلی پیچیده است، از اسراره که چگونه و چقدر هم اختلاف وقت پیدا شد تو زبان. چرا یه زبان صحبت نمی کنن مردم کره زمین؟ این قرآن کریم چی فرماید؟ و من آیاته اختلاف و السنتکم، آیه قرآن ها از آیات خداست. چی؟ اختلاف زبان ها. و من آیاته اختلاف و السنتکم، به زبان های مختلف حرف میزن، این از آیات خداونده و سرش هم هنوز معلوم نیست که چرا. خب همینا رو گفتم، بد نبود یه مناسبتی پیش اومد که گفتم. حالا هر کی بوده واژه یا هر گروهی بودم، در صورت ما زبان فارسی الان حرف میزنیم. حالا چه گوز زبان ارسطویی، چرا زبان میانه شد، زبان میانه چرا دری شد، اونم مسائل داره، خیلی مسائل داره. و الانم این خطر هست و که چون دنیا با هم ارتباط داره و ارتباطی که امروز در دنیا هست در هیچ دوره از ادوار تاریخ نبوده، در هیچ دوره از ادوار تاریخ بشر، شدت ارتباط مانند امروز نبود. یه بچه 15-14 ساله موبایلش تو جیبش، با همه عالم ارتباط میزنه، اینجو دیدی که؟ ولی من که عوامم ندارم، نمیفهمم، ولی بچه 15 ساله موبایلش که میزنه با عالم آدم ارتباط. این ارتباط کی بوده در زمان در گذشته؟ این شدت ارتباط زبانها در هم تأثیر میگذارد. در سابق که ایرانی ها مسلمان شدن، زبان عربی خیلی اومد و خیلی لغتهای ما الان عربیه، که حالا فارسی شده، البته عربیه اما حالا دیگه فارسی شده، شناسنامه فارسی داره، لغت عربیه ولی شناسنامه فارسی داره، فارسی شده، البته خیلی هم فارسی در عربی رفته، حالا این ما وارد بحثش نمیشه، خیلی چیزا از ما رفته تو عرب. حتی بعضی ها در قرآن میگن که حالا اینم بگیم، حالا بعدی شماش میگن اصلش فارسی بوده، اینه من حالا جرأت نمی کنه ولی میگم، الله، کلمه سجیل در قرآن، در میهم حجارت من سجیل، سنگ ریختن رو سرشون، ولی این سجیل اصلش سگل بوده، ستگل، گاف ندارن عربا، گاف و جیم میگن، سگل سجیل میگن، دا اینو گفتن، من نمیگم چیکار کنیم. این حرف حال وارد این زبان بشیم خیلی بحث طولانیه، که زبان ها در هم تأثیر میذاره. بله این روزا حالا زبان انگلیسی میاد تو، بیشتر رایج زبان بین المللی شده در همه زبان ها ده. ولی الان کسی بخواد ریشه یابی کنه، چه بسا لغت های فارسی در خود زبان انگلیسی پیدا میشه. فراوان که فارسی بوده، انگلیسی از ما گرفتن و فرانسویات، تبادل لغت هاست دیگه. اینا رو میخوام میگم یه مسائل مهمیه، ولی امروز داره بیشتر یه اتفاق میفته، امروز الان بیشتر اتفاق میفته، زبان خارجی میاد روز زبان ما. الان هوریا هر بچه بزرگ پیرمه جا میگم کنسلش کن، کنسل که فارسی نه، کنسل نمی کنی شما کنسل اومده دیگه چکارش کنم؟ حالا هرچی من بچه بگم بابا کنسل فارسی نه، کنسل کن دیگه، درسمون کنسل شده میگه دیگه. اینا مثال میزنم، اما میخوام بگم از این تبادل لغت ها در زبان ها زیاد. حالا از این بحث بگذاریم که بحث مهمیه، برگردیم به حقیقت و مجاز. در این پاراگرافی شو خوندند: در هر زبانی از این زبانهای گوناگون جهان، ژاپنی، انگلیسی، فرانسه، عربی، هرچی، حقیقت و مجاز وجود داره و نمیشه مجاز نباشه. خب حقیقت چیه؟ حقیقت اونه که بدانیم که این لفظ از اول واضح هر کی بوده، خداوند یا بشر یا گروه، این لغت رو بر این معنی وضع کردن. اول کسی که حال گفته یا کسان یا حتی خداوند که فرموده، به این جسم مایه گفته آب. اگه بگی آب و این چیزی که در این لیوان اراده کنی، این حقیقت. لفظ آب را در آب به کار بردن حقیقت مجازه. مجاز چیه؟ مجاز اینه که یک کلمه بگی در غیر موضوع له، ولی با یه قرینه، با یه قرینه. حالا اونم استعاره داریم، مجاز داریم، استعاره چند نوع استعاره داریم، چند نوع، 25 نوع مجاز داریم، 25 نوع قرینه داریم. خیلی باب مجاز خیلی وسیع. و مثلا میگیم هوا آتش بود، میگیم هوا آتش بود، هوا آتش میشه؟ این استعاره است یا حقیقته؟ میخوام بگه هوا داغ، میگه هوا آتش بود، این استعاره است. یعنی مبالغه میکنی؟ آخه مبالغه هم قشنگه یه جایی. آره حالا پس حقیقت و مجاز در هر زبانی هست. همین مقدمات بود. هر چی میخوام بگم؟ حالا سوال: در قرآن کریم مجاز هست یا نه؟ ایشون میگه مجاز. تمام بحث همینه که آیا مجاز هست؟ اینجا محقق دوانی حرفی زد که همه اینا مقدمه حرف ایشون بود، حرف سهمناکیست در دقت. میخواد بگه مجاز نیست، حقیقته، منتهی حقیقت لایه لایه است. حقیقت لایه های گون، حقیقت یه لایه داره یا لایه لایه است؟ لایه لایه است، بله، خیلی هم لایه لایه است. این البته علم پوزیتیو خیلی نمیخواد قبول کنه، ولی همطور بالا. مثلا انسان، همه شما چون شستین بزرگوارانی که اینجا هستین، خانم آقا، انسان این دیگه، هر کنون انسان. اگه بگم انسان این تنه، غلط نگفتم، تن داره. اگه بگم این روحه، غلط نگفتم. حالا شما تنین یا روحین؟ هم تنین هم روح. حالا یک کسی بگم روح مجسم بود، غلط گفتم؟ حالا روح چیه؟ روحت تاله دیدیم؟ خیلی ما انسان تنه، روحه. حالا روح چیه؟ روح هم یه چیز فقط یه مرتبه داره؟ از حس شروع میشه، خیال و عقل، مافوق حس، عشق. مال تنه، مال روحه. کسی روح نداشت بشه عاشق میشه؟ کوه مثلا با این کتوکلوفتیش عاشق میشه؟ این دیوار عاشق نمیشه. کی عاشق میشه؟ آدم. حتی حیوانات که احساس دارند و درک هم، حیوانات درک غریزی که دارن، حیوانات درک غریزی قوی دارن، خیلی شامشون قویه، باسرشون قویه، سامعشون. همین سگ میدونی چقدر گوشش میشنوه؟ زلزله‌ای زلزله قبرن که بیاد میشنوه سگه. نفهمیدی؟ ما وقتی میاد خراب میکنه میفهمیم، سگه قبل از اینکه زلزله خراب کنه صداشو میشنوه. گوشش دیده سگ. شامش. آره. خیلی تیز شامش. ادراکات دارن. حالا عاشق میشن حیوانات؟ تو رو خدا راست بگی. غریزه جنسی دارن ها. نه اینکه غریزه جنسی نداشته باشن. غریزه شهوانی دارن جنس. اما عاشقن یا غریزه جنسی دارن؟ این حیوانی عاشق میشه؟ بگو بینم. شک داری؟ شک داری؟ حیوان عاشق میشه؟ از اون خانم میپرسن. از شما؟ نمیدونه. والا فکر نمی کنم حیوان عاشق بشه. غریزش خیلی تنده، شاید غریزه جنسیش تندتر تیزتر از حیوان انسان باشه. در غرایز خیلی قویه، شهوانیه، حیوان شهوانیه، دنبال شهواتش هم میره میره، اما این عشق شهوته. پس بین عشق و شهوت فرق قائل بشین. نمیخواین فرق قائل بشین؟ انشالله. بین عشق و شهوت فرق هست یا نیست؟ عشق چیز دیگه است. عشق با شهوت خیلی فرقه. شهوت حیوانیه، نمیگم عیب داره ها، هست، هر حیوانی شهوت باید هم داشته باشه، انسان هم داره باید داشته باشه، چه معنی داره؟ اما شهوت عشق نیست. عشق خیلی مقدسه، خیلی بالاست. خب حالا موجود غیر عاقل عاشق میشه؟ پس اینقدر بین عشق و عقل دعوا زرگری ایجاد نکنند. من خیلی خوشتون میام میگه عشق خوبه، عقل بنده دور. اینا دیدی که میگن که یه از عشق خوبه، عقل بنده دور. یک جنگ زرگری بین عقل و عشق درست کردن، طرفدار عشقند عقل میندازن دور. آخه آقا خانوم، این جنگ زرگری تو درست کردی، عقل نباشه تو عاشق نمیشی که. حالا عشق تو عقل پیدا کنم یا تو شهوت؟ باریکالا. ها عشق میگه عقل از بین میبره، راست میگه. خوب گفتی، بلند بگو. خیلی حرف خوبی زد. میگه خصلت عاشقی اینه که عقل از بین میبره. خیلی حرف مهم میزدن. خوب شد که گفتی، توضیح بده. بله، عاشق عقل بازاری و عقل سود طلبش از بین میبره. راست میگه. مجنون که عاشق بود، اگه همه بازار تهران رو بهش میدادی، همه کل بازار و سرمایه های بازار تهران و اصفهان و کل ایران و کل عربستان، هر کجا نیم کجا بود مجنون، که آقای مجنون آقا همام این ثروت کره زمین مال تو، دست از لیلی بردار. بر نمیداشت. حالا عقل دنیاویش از بین میبرد یا عقل واقعیش؟ این حرف درست. بله، عشق عقل دنیاوی سودنگار رو تحت شعاع قرار. اما اگر مجنون عاقل نبود عاشق بود؟ جواب بده. حالا جواب بده، اگر مجنون عقل نداشت عاشق میشد یا نه؟ پس باید از به عشقش بگید عشق من از عقلم تشکر کن. اگه مجنون اینجا بود من خدمتشون عرض میکردم آقای مجنون به این عشق سوزانه بگو عشق من قربانت بشوم، از عقل تشکر کن. ازتون اول اقرار گرفتم عقل نباشه عاشق میشه یا نه؟ جواب دادین دوباره منکرش میشین. غیر عاقل عاشق میشه یا نه؟ غیر عاقل حیوانات هم عاشق نیستن، چه حوانی. پس همون مجنون که همه دنیا رو فدای عشقش میکرد، عشقش مدیونه چی بود؟ باریکرد. اینه، گوش بده، به دیگرانم بگو که جنگ زرگری درست نکنم. خب حالا عقل برتری عشق؟ عجب حرفایشات شما میفرمه. عشق مدیون عقله یا عقل مدیون عشقه؟ کدوم بالاترن؟ این حرف فلسفی بود. بذار یه حدیث هم براتون بخونم. همه تون مؤمنین مؤمنات هستین. اول اصول کافی، کتاب اصول کافی معتبرترین کتاب حدیث شیعه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین حدیث، اولین نخستین حدیث اصول کافی، برین مراجعه کنید. اول ما خلق الله العقل. نخستین آفرینش و آفریدن حق تبارک و تعالی، نگو اول ما خلق الله العشق، اول ما خلق الله العقل. برین این حدیث رو تو اصول کافی مراجعه کنید. خب حالا دوباره برگردیم به حقیقت و مجاز. بله، چی؟ بارک الله حرف خوبی زدی. شنو حرف خوبی زدی. او بارک شما خیلی عقل مسلکی بارک الله. خب نه به این تندی که شما گفتی، البته خوب حرفت. و نه به این تندی که فرمودند خانم که عشق ما عقل میره. یه جمله تو همین کتاب جای دیگه‌اش هست، حالا اینجا نیست. براتون بگم که مسئله حل بشه بدون حقیقت و مجاز. عقل با عشق که عشق هم خاصیت عقله، سرعتش چند برابر میشه. عقل عاشق تون میره. عقلی که عشق نداشته باشه میره اما کنده. عقل غیر عاشق مثل گاری میره درشکه. عقل عاشق مثل هواپیمای جت. پس عقل و عشق اگه با هم باشن خیلی سرعت زیاد نداری؟ تو از کجا میدونی؟ ها رو کندیش میگی ها. حرف همین هست دیگه، عیب نداره در. حالا مرحوم محقق دوانی فرمان حقیقت لایه ها داره. یه کمی میخواد بگه مجاز از قرآن دور کنه. میگه حقیقت لایه لایه است. این عالم عنصری عالم طبیعت. این عالم عالم طبیعتی که ما تو زن. طبیعت نی؟ ما تو عالم طبیعت. طبیعت حقیقت داره. یه لایه حقیقت. فوق طبیعت ملکوته. اینو خب یه آدم طبیعی نمیتونه بفهمه. اونم حقیقت داره. فوق ملکوت جبروته. اونم حقیقت. و خدا حقیقت الحقایقه. چه حقیقتی از خداوند بالتر پیدا کنم؟ طبیعت خدا؟ طبیعت نیست خدا؟ خدا که طبیعت نیست. الحمدلله که قبول داری که نیست که. خدا حقیقت نی؟ حقیقت الحقایقه. هر حقیقتی از حق تعالی ناشی میشه. چه حقیقتی از خداوند بالتر من پیدا کنم؟ ولی طبیعت نیست. ولی طبیعت هم در حد خودش حقیقت. جبرئیل طبیعت نیست. اما جبرئیل حقیقت نداره؟ حقیقت. میکائیل حقیقت. روح. الان شما هم مثال که جسمتون طبیعته. طبیعت نی؟ جسم ها طبیعی نی؟ حقیقته؟ جسم حقیقت داره؟ حقیقتش طبیعت. و روحی دونم طبیعته؟ اونم حقیقت. روح حقیقت نی؟ تنم طبیعت حقیقته. هر دو حقیقت هم. یه لایه یا دو لایه؟ پس حقیقت مراتب داره. این داره میگه ها محقق دوانی، همه این مقدمات این حرف بود. لایه لایه از حقیقت. بعض از لایه هاش قوی تره، مجرده، لطیفتره. بعضی هی میاد تا پایین تا طبیعت. یه طبیعت پایین تر نداره. یه کمی از طبیعت پایین تر بریم بینیم کجا میرسیم شد. ولی طبیعت حقیقت داره ها. گفتم طبیعت حقیقت طبیعت داره. حالا از طبیعت همین پایین تر بریم کجا میرسیم؟ یالا با ذهنتون برید پایین تر بریم. میشه رفت پایین تر؟ بالتر نمیشه رفت؟ روح، عقل، ملکوت، آهود، خداوند بالتر نمیشه؟ حقیقت. اما از طبیعت پایین تر کجا برم؟ هر چیز رو بذارم مگر نیستی؟ نیستم که نیست. من از طبیعت پایین تر نمیتونم. اگه شما میتونید ما رو ببرید ببینیم کجاست. کنجکاوی میگیم همین پایین تر از طبیعت کجاست؟ کسی میتونه بره یا نه؟ بالاتر چی؟ بالاتر از طبیعت نمیتونه برید؟ الا ماشاءالله باریکالله. الا ماشاءالله. خوب گفت، لغت خوبی به کار برد. الا ماشاءالله. تا کجا؟ تا این تا داره. تا کجا؟ تا حق تعالی. وقت حق تعالی چه اندازه است؟ اندازه نداره. غیر متناهی. غیر متناهی. حقیقت الحقایق. عجب حقیقتی است. حق تبارک و تعالی اسمه و شأنه. حقیقت و همه حقایق عالم پرتوی از حقیقت مطلق حق تبارک و تعالی هستند. به همین جهت میگن حکما حقیقت الحقایق. میدونی که حقیقت الحقایق یعنی چه؟ یعنی همه حقیقت های طرف اون حقیقت همه حقیقت هاست. تمام حرف محقق دوانی در این پاراگراف ساده همین بود، میگه حقیقت لایه لایه است.
استاد فرمودید که خیلی عذر میخوام، فرمودید که این مسائل توی عوالم مختلف دوانی گفته اینا همه صورت‌های متعدد یک حقیقت.
همینه، میخواد بگه صورت‌های حقیقت هست و میخواد بگه مجاز نیست. همینه میخواد بگه، درست هم میگه باری کلا شما پسند، میخواد بگه که میخواد بگه این لفظ منتش در هر مرحله حقیقت هست برای اون کسی که در اون مرحله هست. ما چون در اون مرحله نیستیم نمیتونیم بفهمیم. هر انسان در هر مرحله هست که همون مرحله رو میفهمه. اینم یه طبیعیه، انسان هر انسانی در حد مرحله ذهن خودش میتونه بفهمه. بیشتر میتونه بفهمه؟ حالا ابن سینا اینجا بیا صحبت کنه، خب ما در حد هفت فهم خودمون هر روشه میفهم. مثلا اینشتن بیاریم در یک دبستان، بچه های باهوشی هم مثلا دبستان، این معادلات چند مجهولی ریاضیات رو مطرح کنه، بچه های دبستان میفهمن یا نمیفهمن؟ اگر هم میفهم در حد خودشون میفهم. درسته؟ هر کسی بیش از ذهن خودش نمیتونه بفهمه. همه این حرفا که گفتم در یه مصرع از اشعار مولوی خلاصه شده، درود مروانش. این چی میگه؟ عجب حرف. اینه چقدر میفهمیدم اون که میگویم به قدر فهم توست. خدا بیامرزته. میگه اون چه من میگم، تازه مولوی بشره، من اون چه میگم تو به اندازه فهم خودت میفهمی، اون چه میگویم به قدر فهم توست. مردم اندر حسرت فهم درست. فهم درست رو از کجا پیدا کنم؟ خدا بیامرزه بشه. حالا تازه این مولویه، و شمس به اون دیگه چی بوده که استاد این مرد بوده؟ شمس تبریزی، به به به، که نور مطلق است، آفتاب است و زنوار حق است. یه جای دیگه اونچنان بی خود میشه مولوی که در عشق اون عاشق شمس بودا و عاقلم بود، فاش بگویم این سخن شمس منو خدا. شمس در تمام مدت عمرش که نمیدونم چند سال عمر کرد، کسی نمیدونه، حالا قبرش در همین رضایی هست کجا؟ خوی، در خوی. برین در وقتی فاتحه بارش بخون، در خوی مدفونه. تبریزی بوده دیگه، شمس تبریزی دیگه، همه جا رفت ولی برگشت به وطنش، وطن پرست بود، همه جا گشت دنیا برگشت به وطنش. شمس در تمام مدت عمرش یک کلمه با یک نفر حرف نزد، اصلا حرف نمیزد، میرفت. اشخاص اگه میفکرن این لال گنگ مثلا حرف نمیزد، چرا حرف نمیزد؟ میدونی فایده نداره، برای چی کده، چی بگه آخه باره؟ یه دفعه هم تو سیرش که میگشت و میگشت، از اون طرف ها قونیه، رسید به قونیه. حالا مولانا هم از ترس مغول رفته بود، مولانا که قونوی نبود که، بچه بلخ بود، تو بلخ زایده شده بود. بلخ هم وقت جز ایران بزرگ بود، خراسان بزرگ اون موقع جدایی نبود که، اون موقع خراسان بزرگ خراسان بزرگ بود، مشهد هم یکیش بود. بلخ، ببین فارسی چقدر خوب حرف میزنه مولانا، این زبان بلخه دیگه، زبان بلخ، هنوزم بلخی ها خوب حرف میزنن فارسی. رسید در قونیه که قونیه هم از ترس مغول بلخ رها کرده و رفته به قونیه. شمس رسید اونجا، دید که این یه چیز دیگه ساره، این آدم یه چیز دیگه. حالا مولانا کی بود؟ حجت الاسلام علی الاطلاق، آیت الله قونیه، حجت الاسلام مطلق، درس میداد فقه، اصول، کلام. چند تا شاگرد داشت؟ 400 تا. 400 تا شاگرد تو درس مولوی می نشستن، درس میداد، اصول درس میداد، فقه درس میداد، کلام درس میداد. شمس چه رسیدید؟ این یه چیز دیگه است. گفت بهش گفت، اون چی که تو دل داشت گفت، ریخ بیرون آ
حسابی ریخ بیرون.
مولوی هم گوش داد و گرفت، و چقدر درست گرفت. حالا چی شد؟ خانم اینجا آسا که عشق اومد، یه دفعه درس تعطیل شد، دیگه نرفت درس. 400 تا شاگرد فردا دیگه نرفت دنبال شمس. شمس هم چند روزی بود اینو بهش گفت و ناپدید شد. چرا ناپدید شد؟ شاگرد رو گفتن این یه آدم پیدا شده ساحره، استاد ما رو منحرف کرده، دیگه نمیاد به ما درس. چیکارش کنیم؟ بکشمش. یا حضرت بابا، شاگرد ها 400 تا بودن، گفتن اینو میکشیمش، استاد ما رو منحرف کرده، ما محروم شدیم از درس. شمس هم رفت. حالا که رفت، مولوی حالش بد شد، عاشقانه عشق می‌ورزید، حیران و سرگردان دنبال شمس کجا رفت؟ شمس کجا رفتی؟ دنبالش می‌گرده پیداش نمی‌کنه. عجب آدمی بوده واقعا. غرضم از نقل این مطلب این بود که گوش می‌خواست شمس، دنبال یه گوش می‌گشت، یه عمری یه گوش پیدا کرد. و گفت و این گوش هم شنید. حالا این کتاب مثنوی رو که خوندین که بخون بازم مثنوی. متاسفانه بسم الله نداره. با چی شروع میکنه؟ بشنو. بشنو. اینون تو این کلمه بشنو چقدر مطلب هست یا نه؟ همین کلمه قرآنیه. همین کلمه بشنو قرآنیه. قرآن چی میگه؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. نعقل یعنی تعقل، نسمع شنیدم. کلمه نسمع اول یا نعقل؟ قرآن چه میخونی؟ لو کننا نسمع اون، اگه گوش میکردیم در آخرت ها یه دگیره، اگه ما گوش میکردیم، نمیگن اگه میدیدیم میرفتیم، اگه گوش میکردیم، لو کننا نسمع او نعقل، یا میشنیدیم یا تعقل میکرد. با کلمه اون میگه، وهم نمیگه، یعنی شنیدن رو با تعقل یکسان میدون، یکسان در وقت آزن شنیدن مقدم بر تعقل. آیه رو بخونی، لو کننا نسمع او نعقل. به به، مولوی از قرآن گرفته بود. نه اونم خواهم میگم قرآنیه، نمیخواهم میگم که حالا شما ناراحت نشین که میگم بسم الله نداره. این شنیدن براش مهم بود. اینم خودش با شنیدن شروع میکنه، بشنو از نی چون اینم شکایت بخونه، نه حکایت. مثل اول شکایته، تو این کتاب و کتاب شده حکایت اوله. من نسخه اصل رفتم دیدم در قرآنیه، شکایته نسخه. بشنو از نی چون شکایت میکنن. نی شکوه داره، ناله داره. نی ناله نداره؟ ناله نی شنیدین یا نه؟ نی اصلا کسایی گوش کردین؟ یه ناله توش هست. همه این سازها، همه این سازها سازن، تار و تنبور و ویالون و نمیدونم ستار و، اما هیچ کدومشون به حزن نی هستن؟ پس چرا نی اینقدر هزینه؟ تار حزن توش نی، تنبور اینا رقص، رقص هم توش، رقاصی هم توش هست، اما نی یه حزن یواشی توش هست نیست؟ صدای نای نی دیگه. بشنو از نی چون شکایت میکنن، یعنی غم دلشو میگه. غم دلش چیه؟ از جدائی ها حکایت میکنن. غمش چیه؟ جدا شده، نه جدا شد، ما نیم. حالا نه جدا شده، ما جدا شدیم، ما نی هستیم یا اون نی چوبی؟ صدای ما بیشتر یا صدای اون نی چوبی یا آهنی؟ یه نی آهنی فلزی چوبی خب صدای خوبی داره، حرف ندارم. صدای او بیشتر رساست، صدای من و شما آگر باش. حالا ما نیم، ما نیتریم یا او؟ باریکلا باریکلا، ما نی هستیم، ما نی نی. حالا یه چیز دیگه بپرسیم، نی با چی صدا میده؟ اگه نای نفس خوبی نداشته نمیتونه نی بزن نفس میزن. خب حالا اون ما چه جور صدا در میاریم؟ نفس الرحمن در نفس الرحمن روح من الریح همون نفس خداوند نفختو. آیه قرآن خونده این؟ نفختو یعنی چی؟ کی دمید؟ کی نیزد؟ نترس نفختو فوت کردم. در چی فوت کرد؟ ها؟ در آدم؟ من روحی نفختو فیه من روحی دمیدم. آره خدا دمید. عجب دمیدن خدا روح را در آدمی بلبلی شروع کرد حرف زدن. اگه خدا روح را در ما ندمیده بود ما حرف میزدیم؟ حرف میزدیم یا نه؟ بچه این دیوار حرف نمیزنه. این دیوار هم کوه مخلوق خدا نی؟ بچه حرف نمیزنه. البته اگر حرف بزنه با حضرت موسی حرف میزنه. آره دمیدن خداوند روح را در آدمی شروع که مثل بلبل داره حرف میزنه. به 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 بشنو از نی چون شکایت میکنه از جدائی ها حکایت. وقت شما اگه خوب حرف بزنی میبینی که از چه جایگاهی اومدی جدا شدیم. مقر اصلی ما اینجا نبوده، یه جای خوبی بودی ما، ولی جای خوبی بودی. حالا اومدیم در این خراب آباد. آباده اما خراب آباده. آباد آباده یا خراب آباده؟ خراب آباد. چند روز میمونیم تو این خراب آباد تا ابد؟ تا ابد میمونیم یا چند روزی؟ چند روزی قفسی ساختن از بدن. قفسه چند روزی قفسی ساختم از بدنم. بدن قفسه، روح حالا تو این قفس گرفتار شده. تا ابد میمونه یا میشکنه میره؟ میشکنه میره. کجا میره؟ از همونجا که اومده. بشنو از نی چون شکایت میکنه. این شکوشه از جدائی ها. اینم نه یه جدائی، جدائی هم خیلی معنی نمیگه. یه جدائی، چند تا جدائی؟ میدونی چقدر عوالم آمدی تا اینجا یا نه؟ میدونی از مبدأ حقیقت که حق تعالی باشتن جا میدونی چقدر راه بوده؟ چقدر راه درازی اومدی؟ جدائی ها حکایت میکنه. حالا انشاءالله که به سلامتی همه ما این راهی که اومدیم به سلامتی برگردیم و به جایگاه اصلیمون که مقر حقیقت هست بازگردیم. خلاصه ی حرف محقق دوانی عارف. من اون آخرش یه جمله گفتم، این مرد بزرگی بوده. حالا دوباره بخونین اون جمله آخر رو.
اگر خواجه نصیرالدین توسی با درایت و هوشیاری همراه با بردباری و شکیبایی توانست در دوره فاجعه انگیز مغول احیای حکمت کند و فلسفه مشایی را زنده نگاه دارد، جلال الدین دوانی نیز در یکی از ادوار تیره تاریخ به احیای حکمت اشراقی پرداخت و با کوشش فراوان و طاقت فرسای خود نگذاشت شمع حکمت بر اثر تندباد حوادث برای همیشه خاموش گردد.
بله. دو شخصیت هم که اینا خیلی باید احترام شون کن. در مرحله اول خواجه نصیرالدین توسی رحمت الله علیه، بعد از حمله مغول تمام فرهنگ ما نابود. مغول یک بلای آسمانی بود بر این کشور و خیلی کشورها، همه چیز نابود در به داغون. خواجه نصیرالدین توسی با تدبیر حکیمانه خود درود به روانش هولاکو رو گرفت، رو وزیرش هم شد و بیلمز بود، حالیش نبود. هولاکو چیز سرش نمیشد که هیچی نمیفهمید. هولاکو رفت هدایتش کرد و فرهنگ اسلامی رو حفظ کرد، کلام رو حفظ کرد، کتاب نوشت خواجه آثار خواجه نصیر رو بخونی، شرح بر اشارات ابن سینا نوشت، شرح تجدید الاعتقاد نوشت که هنوز بعد از 700-800 سال تدریس میشه. حفظ کرد فرهنگ عقلانی اسلام رو خواجه نصیر حفظ کرد. حالا مفصل شرح حالش که من بخوام بگم طولانی میشه که چه کارهایی کرد. خواجه تدبیر داشت، هلاکو آدم نبود، یه دیوانه بود، ولی رفت باش سازش کرد که از خرابکاری‌ها جلوگیری کنه. اونجا خواجه نجات داد. بعد از خواجه هم یه مدتی دوره ویرانی بود، خیلی خرابکاری شد، چند قرن طول کشید با تا برسه به محقق دوانی. اونم دوران خیلی بدی بوده. از دوران خودتون گله نکنید، دوره های بدی ما گذراندیم. الحمدلله کشور این دوره ها رو پشت سر گذاشته و همچنان فرهنگ ایرانی اسلامی باقی مونده و زبان فارسی باقی مونده. در این دوران بعد از خواجه که دوران بسیار بدی بود، در قرن دهم هجری، خواجه قرن ششم هفتمه، محقق دوانی قرن دهم یازدهمه. دهم چند سالتون پیش از هفتم تا دهم؟ ششم تا دهم 400. در این چهار قرن هم آشوب زیاد بوده. محقق دوانی در قرن دهم کاری کارستان کرد و چند اثر به وجود آورد که ما بعضی از حرفاش اینجا با شما نقل کردیم. چند رساله داره که یه رساله کوچکی داره به نام از زورا، کوچولوه، چند صفحه بیشتر. اینو در بغداد نمیشته کنار شط، اونجا رفته بوده زیارت. اصلا زورا یعنی شط، کلمه زورا شطه، کنار شط فرات. یه هیجان فکری داشته، نشسته نوشته، خیلی رساله عمیقیه. من بعضی حرفاش اینجا نقل کردم برای شما. پس دوانی هم در این فاصله فرهنگ عقلی ما رو نجات داد از ویران شدن. یه بعد از دوانی دیگه حالا کم کم نوبت به میره داماد و ملا صدرا میرسه. خب این بحث هم اینجا به پایان رسید چون وقت ما پایان یافته.